أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل هشتم مرحوم محقق رضوان الله علیه احکام خرید و فروش ثمرهای درخت خرما و سایر درختها و همچنین بقولات و سبزیجات ذکر کرد. این را هم به چهار بخش تقسیم کردند. بخش اول مربوط به درخت خرما بود و بخش دوم به سایر درختها و میوه های سایر درختها، سوم مربوط به بقولات و سبزیجات بود نظیر خیار و امثال ذلک، و بخش چهارم اون لواحق هشتگانه است که نظیر بحث صرف که مسائل دهگانه رو جزء ملحقات قرار دادن، اینجا هم هشت مسئله است که ذکر بکنن. مطلب دوم است که گاهی اصطلاح شجر در مقابل نجم است، مثل و نجمو و شجرو یسجدان. درخت آن است که ساقه داشته باشه، ساق داشته باشه، بیسته، و اون که ساقه ندارد و نمیتواند بیستد از او به نجم یاد میشود و نجمو و شجرو یسجدان. اما آیا جریان گندم و جو برنج اینا جزء نجمن یا جزء شجر؟ آیا جزء بغولاتن یا جزء درختا؟ مرحوم محقق در متن شرایع در بخش پایانی همین مسئله اشرار از جریان جو و گندم و برنج اینها هم یاد میکند. معلوم میشود ساقه‌ای که برای شجر معتبر است، اعم از اون ساقه های استوار و محکم درخت های متعارف، یا این ساقه‌ای که برای خوشه های جو و گندم هست هم اطلاق می شود که اینها، یعنی خوشه های جو و گندم، نظیر سبزی گشنیز و تره و اینها نیست که ساقه نداشته باشد و نتواند بیستد. لذا در بخش دوم که مسئله اشجار بود، سخن از جو و گندم اینها را مطرح فرمودند. در پایان همین بخش دوم فرمودند به این که وکز از سنبول سبا انکان بارزن کشعیر او مستترن کلهنته منفردن او ما اصولهی قائمن و حسیدا. حسید یعنی درو شده. اینی که در قرآن دارد که امتهای ستمکار روی زمین زیاد بودند و هستند، بعضی هنوز سرپا هستند، منها قائمون و منها حسید، یعنی بعضی ما درو کردیم، بعضی هنوز سرپا هستن که وقتی درو که برسه اینا هم درو میکنیم. محسود با ساد یعنی درو شده. حسید فعیل بنی مفعول منها قائمون و حسیدون، یعنی بعضی هنوز سرپا هستن، بعضی هم حسیدند و محسودند. در ذیل بخش دوم مرحوم محقق رضوان الله علیه از جریان جو و گندم اینها به عنوان شجر یاد کرده است، چون سنبول داره و تعبیر روایات هم از اینها به سنبول است که ازا یوسن بلو یا سن بله، یعنی وقتی خوشه خودش نشون داد به بار نشست، میشه او رو خرید و فروخت. پس یه فرق است بین شجر و نجم، و یه فرقی است که در روایات اینها رو جزء شجر حساب کردن، لذا مرحوم محقق رضوان الله علیه اینها رو در ذیل بخش دوم آورده. مطلب سوم آن است که جریان زمین یک نصاب خاص دارد. زمین باید به شیء موجود باشد، چیزی که موجود است، منتها بعضی از اوصاف را ندارد. برای ترمیم اوصاف مفقوده آدم زمین قرار میدهد. هیچ کالایی موجود، وزنش روشن نیست و مقدارش یا کیلش روشن نیست، برای ترمیم اون نقص یه چیزی رو زمینه قرار میدن. اما یه شیء معدوم باشد، هنوز این درخت شکوفه نکرده، هنوز میوه نداده تا ببینیم که این میرسد یا نمیرسد، بدو به صلاح نشده به تعبیر دیگر، اون وقت زمینه بکنیم. زمینه به معدوم است، در اینجا زمینه اثر ندارد که. بنابراین معیار اصلی زمینه است که یه شیء موجود باشد، یک کمبودی داشته باشد از نظر اوصاف مبی، دو این زمینه برای ترمیم کمبود آن است، سه لذا اگر چون چه درخت هنوز شکوفه نکرده، هنوز میوه نشون نداده، چیزی رو زمیمه این میوه بخوان قرار بدن، این زمیمه به معدوم است، نه زمیمه به موجود. نه اونجاشون ریشش موجود است، حالا اون در فصل سوم بخش سوم که بغولات است، حالا اون رو عرض میکنیم. اونجا شیء موجود است، بخشی از اونها موجود است، بخشی از اینها در آستانه وجود است، اما این هنوز چیزی وجود پیدا نکرده. مطلب دیگر اون است که اگر زمیمه برای آن است، پس زمیمه باید که به موجود باشد نه معدوم، منتها اون موجود مجهول است و کمبودش اون زمیمه حل میکند. ولی اگر چون چه اون موجود اون مبی باید با کیل یا وزن معلوم بشود، و اگر مکیل یا موزون است بدون کیل و وزن بهش باطل است، ما یک شیء مجهول الکیل یا مجهول الوزن رو داریم، چیزی زمیمه مجهول الکیل یا مجهول الوزن بشود خودش هم مجهول خواهد شد. همون مثال که مرحوم شیخ تو مقاصد دارن که اگر کسی دامداری شیر موجود در پستان این گاو را بفروشد، معلوم است که چقدر شیر دارد. یه وقت از کار کارشناسی میشه، اهل خبره نظر میده، آدم اطمینان پیدا میکند، این خود جایزه، این در حکم علم مسودی غرر و جهلی نیست. یه وقتی واقعا نمیداند که در پستان این چقدر شیر هست. یک لیتر شیر را زمیمه یا شیر موجودی در پستان گاو بکند بفروشد، چون مجموع مجهول و معلوم مجهول المقدار است و شیرم باید وزنش معلوم باشد، لذا این بی باطل است. برای اینکه این زمیمه درست است مشکل مالی رو بتونه حل کنه، ولی مشکل وزنی رو نمیتونه حل کنه، خودش مجهول میشه. زم معلوم الوزن به مجهول الوزن باعث مجهول بودن مجموع است، لذا این زمیمه خود این شیء منظم را از صلاحیت می اندازد. برخلاف اونجایی که یه کالای، یه پارچه، یه فرشی، حالا معلوم است که چقدر می ارزد، یه فرشی یا لباسی که کاملا ارزشش معلوم است، این رو زمیمه اون میکنن، مجموعا قیمتش فی الجمله مشخص می شود. بعد اگه خیار قبل اگه مقبول شد که خب خیار قبل داد، ولی معامله صحیحه. اما این چیزی که مکیل یا موزون است تا کیل یا وزنش معلوم نباشد، معامله باطل است. سخن در این نیست که بعدها خیار دارد و میتونه معامله فرض بکنه، سخن در این نیست که اصلا معامله صحیحا منعقد نمی شود. پس زمیمه به معدوم نیست، به مجهول است. یک، زمیمه به مجهول در صورتی است که خود این شیء زمیمه خصوصیت خودش از دست ندهد و مجموع مجهول نباشد، که زم معلوم الوزن به مجهول الوزن مجموع را مجهول الوزن میکند، که این معامل باطل است. و اما اگر سخن از کمبود مالیت امثال زارک باشد، اون زمیمه درست است. پس زمیمه همین باید معیارش همینه دیگه. اگر برای کمبود مال هست زمیمه. الان تو بحث ما که چندین بار سخن از زمیمه هست، در بخش اول در بخش دوم، در جاییست که زمیمه به معدوم نباشد. یک، زمیمه معلوم الوزن به مجهول الوزن نباشد که مجموع رو مجهول میکند، این دو، بقیه زمیمه صحیح هست دیگه. خب پس حوزه زمیمه مشخص شد. زمیمه رو مرحوم شهید ثانی تو مسالک به دو سه قسم تقسیم کردن که نقدی فی الجمله مرحوم صاحب جواهر نسبت بهشون دارن، ولی اون چی که میشود گفت این است که یه وقت است که زمیمه اصلا تو حوزه مبی راه پیدا نمی کند، انشاء بی رو اون نمی آید، این در حقیقت زمیمه نیست، این زمیمه خارجی است، نه زمیمه عقدی. زمیم عقدی آن است که انشای مثل سایر اجزای مبی تحت انشای بیتو بیاید، یا اگر چونچه به ما تاتیس فعلی است این اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل روی اون عین بیاید که انشای فعلی یا انشای قولی متوجه اون هم بشود. اگر اون مقصود بالبی نیست، تو حوزه بی نباشد، ولو وزنش معلوم، کلش معلوم، قدرش معلوم، قیمتش معلوم، این کارساز نیست. پس زمیمه اگر به هیچ وجه مقصود نباشد ولو به تبع، کارساز نیست. قسم دوم آن است که تمام قصد متوجه زمیمه است. این زمیمه رو داره میفروشه. اون شی که کالای محل ابتلاست اون به تبع منظور است، نه اینکه اصلا داخل نیست. خب اینجا صحیحه، برای اینکه یه چیزی رو میخواد بفروشه، قیمتش معلوم نیست، وزنش معلوم نیست، کیلش معلوم نیست، یه شیئی که معلوم الوزن ولی کیل است او رو اصل قرار میده و این کالا را به تبع او داره میفروشه، که این شیء میشه مقصود به تبع، یعنی تحت حوزه انشاء است، به تو آمده روی اون. اگر تعاطی یا اعطا و اخذ است این فعل انشایی رو اون آمده، پس اون میشه مبی، منتها به تبع این زمیمه مقصود بالاصل است. این خب امر ساییه. یه وقت است که نه، خود زمیمه و اون شی هر دو یکسان مقصود بالاصل هم. خب این مشکل دارد، برای اینکه زمیمه میتونه مقصود بالاصل باشه، برای اینکه از هر جهت واجد شرایط مبی است، هم قیمتش معلومه هم وزنش معلومه، اما او که فاقد این خصوصیت هاست چگونه میتواند مقصود بالاصل باشه؟ این توضیحی است که مرحوم شهید و مسارک دادن، شهید ثانی، در بعضی از صورش مرحوم صاحب جواهر نقد کردن، ولی این فعل جمله خطوط کلی زمیمه اینه که زمیمه به معدوم باطل است. یک، زمیمه در مواردی که علم به وزن لازم است، زمیمه معلوم الوزن به مجهول الوزن باطل است. این دو، اگر زمین بخواد صحیح باشد سه صورت دارد که دو صورتش باطل است، یک صورتش صحیح. خب جریان محاقله به مزانبه که در بعضی از قسمت ها هست، اگه ممکن لازم بود تو فروعات بعدی ممکنه بیاد. محاقله عبارت از آن است که یک شخصی میوه درخت خرما را میخرد به خرما، یعنی خرمای چیده دارد، اون خرمای چیده رو سمن قرار میدهد و خرمای رو این درخت را مسمن قرار میدهد. این میشکن محاقله. یه وقت است که نه، سخن از خرما نیست، سخن از محصول دیگر است. گندم را، گندم حاصل در خارج را با این گندمی که تو خوشه های باغ موجود است معامله میکند، یا جو. اینه میگن مزابنه. هر دوی اینها مورد نهی است، برای اینکه بالاخره معلوم نیست اون چقدر است. چون معلوم نیست مبی چقدر است، این به صورت جهل و قرار امثال زارش در میاد. خب پس تا کنون بخش اول روشن شد که خرید و فروش میوه درخت خرماست. بخش دوم که میوه سایر درخت هست هم تا حدود روشن شد. جریان جو و گندم و اینها هم که تو روایات از اینها به عنوان ازا سنبله یا یو سنبلو، یعنی سنبله کرده، خوشه کرده، خودش نشون داد، در این صورت جایز است، وگرنه جایز نیست. این هم تا حدود روشن است. اما بقولات و سبزیجات، فرق اساسی سبزیجات با خیار و امثال زالش این است که فرمود اگر نظیر خیار و گوجه و رنگی و بادنجون اینها باشد، اینا چند لغته و لغتات دارن. یه وقت است که نظیر گشنیز و سبزی تره و نعنا و اینهاست، اینا چین دارن نه لغته و لغتات. فرقش این است که بوته خیار اونجا که خیار داد دیگه از فردا به بعد همونجا رشد نمی کند به خیار دادن، در جای دیگه گره میزنه و شکوفه میکنه بعد خیار بده. بادنجون اینطوره، گوجه اینطوره. لذا اینها رو از هم جدا کردن. برخلاف سبزی و تره، این سبزی که الان به اندازه 5 سانت شد، 3 سانتش یا 4 سانتش که بریدن، از همین جا این بکر آب بخوره بالا میاد، نه جای دیگر. یعنی این تره، این گشنیز، این سبزی دیگر وقتی روی او تراشیده شد، همون بقیه دیگه رشد بکنه بالا میاد، حالا یا دو بار یا سه بار یا چهار بار در فصل میوه‌دهی خودش. لذا اینها رو کاملا از هم جدا کردن، حکم مشترکشون محفوظ است. ولی این رو توجه دادن که یه وقت است که با چینش است، یه وقتی با برش است، یه وقتی همون جا رشد میکند، یه وقتی جای دیگه در میاد. خیار یا گوجه یا بادنجون و امثال زاله اینا نظیر سبزی گشنیز و اینا نیستن که اگر شما اونجا رو قطع کردی همونجا باز دوباره میوه بده. این دو قسم رو ذکر میکنن. میفرمایند اصول کلی همان است که ما در روایات قبلی گفتیم. روایت های بعدی هم چیز جدید و تازه درباره این فروش سبزیجات ندارد. اگر ریشش موجود است، شما می توانید بگید چین اول مال شما، چین دوم مال شما، چین سوم مال شما، یا کمتر یا بیشتر. ولی باید مشخص باشه که چند چین است. یه وقت کل باغ را در طول سال می خرید، همه این چین ها مال مشتری است. یه وقتی نه، چین اول و چین دوم اینها دارد، اون دیگه مقدارش مشخص است، برابر با اون قراردادی است که با یا مشتری با هم دارد. یه وقت است که نه، این سبزیجات که محور بحث است، از سنخ خیار و گوجه و بادنجون و امثال ذلک بوته ای نیست، و از سنخ سبزی تره و نعنا و گشنیز و از اینها هم نیست. سبزی است که خرید و فروش می شود، ولی درختی است، مثل برگ توت. این کسی که کارخونه کرم ابریشم داره، ابریشم بافی داره، ابریشم سازی داره، این برگ توت رو میخره. اون چیزی که او میخره جز خضروات است، یعنی سبزی رو داره میخره، برگ رو میخره. میوه این درخت جز برگ ندارد، خوشه رو نمیخره. این گره به بنده و امثال ذلک نیست. این نظیر همین علف هاییست که رو زمین رویده میشه، منتها یه علف خاصیست که رو درخته. این رو میگن خرطات، نه چینش یا قط. نه قطع است، نه کندن است. یه وقت است که این سبزی ها نظر گشنیز و تره و نعنا و اینا رو انسان قطع می کند. یه وقتی نظیر خیار و گوجه و بادنجان است که می کند. یه وقت است که نظیر برگ توت و حنا خرط می کند. این خرط حالا ممکنه الان با وسایل دیگر این کارا بکنن، ولی سابقا خرط میکردن. خرط همین که تو مسئله معروف عرب است که این احوان من خرط دونه و خرط القطاد. خرط عبارت از این است که کسی این خوشه شاخه این درخت توت رو میگیره، این شاخه رو نگه میداره، دست میاره بالا، از همون برگ بالایی شروع میکنه تا پایین با دست خودش همه این برگ ها رو میچینه. اینو میگن خر. نه قیچی لازم است، نه کار دوشاخو لازم است. اینو همینطوری که میاد تمام برگ ها میافته. این کار رو میگن خرط. قطاد اون درخت پرتیغ جنگلی است که هیچ میوه ای ندارد مگر تیغ. در جنگل درخت قطاد کارش فقط تیغ رویه، تیغ می رویاند، میوه ای ندارد. که او هم البته برای پرچین کردن ها و اینها سابق استفاده میکردن، نظیر سیم خاردار بود. اگر کسی دست خودش رو بیاره بالا، بالای این شاخه این درخت قطاد، از بالا بخواد با دست تمام این تیغ ها رو بکنه، دیگه چیزی بر دستش نمونه. این برگ توت نیست که همونطور یواش تمام این برگا بریزه. این تیغی که دست و پا رو بار دست و پا رو بکنه. میگن این کاری که شما گفتید اثبات این مطلب آسون تر از خرط شاخی درخت قتاد است. دونهو خرط القتاد، یا خرط القتاد احون از آن است. بالاخره اینو بگن خرط. اینی که تو کتاب های فقهی بین جز و بین لغته و بین خرط فرق گذاشتن، برای اینکه میوه ها و محصولات سه قسم است. این سبزیجات گاهی از سنخ جز و قطع است، مثل تره و نعنا و اینها. گاهی از سنخ لحچیدن هست، نظیر خیار و امثال اینها. گاهی از سنخ خرط است، این برگ توتی که مرحوم محقق در متن شرایع مثال میزند همین است. در بخش سوم که فرمودن خضروات و سبزی هاست، فرمودن فلا یجوز بیعها قبل ظهورها و یجوز بعد انقاطها، وقتی که حالا این میوه مخصوص این بوتهای خیار یا بادنجان یا گوجه بسته شد، این رو میشه خرید و فروش کرد. حالا که میشه خرید و فروش کرد، لغتتن واحدتن، چین اول یا لغتات چند بار. و کذالک ما یقطعو فیستخلف، اونی که میکنن قطع میکنن ولی همونجا در میاد نه جای دیگر. این تره رو وقتی قطع کردن، چون ریشش هست، همون ریشه موجود دیگه رشد میکنه نه جای دیگر. برخلاف خیار که اگر یه خیار رو از یه جایی کندن، گوشه دیگر به جای دیگر این بوته خیار میرویاند. این دومی خلیفه اول نیست، ولی در مسئله تره و نعنا و سبزی ها وقتی قطع شد، چون ریشه موجود است، آینده خلف گذشته است. لذا مسئله یستخلف را در کنار جز کردن، و اما درباره اون لغته میگن لغته است یا لغتات. خب فرمود بین که قسم دوم ما یقطع فیستخلف کر رطبه، رطبه همین سبزی هاست، و البغول، بقال رو که بگم بقال رو، برای اینکه سبزی فروشه دیگه. حالا این جمع یا جزتن یا جزاد، سبزی رو که بخواه بفروشد یک چین یا بیش از یک چین. یه وقت است که تمام محصول های این باغ رو اجاره میکند یا میخرد، این دیگه تا این سبز است مال اوست. یه وقت است نه، همون چین اول رو میخرد یا چین دوم میخرد، باید مشخص باشد. قسم سوم، پس یه بخش است که نظیر خیار و بادنجان و گوجه است، یه وقت نظیر تره و نعنا و امثال ذالک است، یه وقت نظیر برگ حنا و برگ توت است که جز بغول است. گرچه این سبزی یعنی این برگ سبز میوه درخت توت است. اونی که صاحب این است شجر است نه نجم، ساقه دارد، درخت متعارف است، ولی میوه این جز برگ چیز دیگر نیست. اونی که مبیع است بغل است، سبزی است. اون که صاحب این است و رویاننده این است شجر است. فرمود به این که و کذا ما یخرتو کلهنا و توت، توت که ایشو معنا کردن همین برگ توت است که برای کرم ابریشم و امثال زارک برن، و اگر احیانا برگ های دیگری اثر داروی گیاهی داشت اونم همینطورن که اینا خرطی هن. یعنی یک کسی که میخواد اینا رو بشیند، دست بادر بالای اون شاخه تا پایین که میاد های برگ ها میریزن. این رو میگن خرط، اون رو میگن لغته، این رو میگن جز. هر سه قسم رو بیان فرمودن. فرمودن و چای، بله چای، نه چای بعیده باشه، این رو باید از چای کارا سوال کرد. اگر فرق دارد البته چین اول با چین دوم، چین اول و چین دوم فرق دارد، معلوم بشه که اینم چند چین است. ولو با الاصول، حال این مال خود میوه است. روایات شم که بحث جداگانه است، یه باب مخصوصی است مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه برای این بقولات ذکر کرده و اساره اون روایت هم همین فتوایی است در میاد. اگر چون چه قبل از این انعقاد باشد معامله صحیح نیست. این چون تعبد نبود، بازگشتش مسئله نفی غرر بود. اگر در باب درخت خرما که بسیار از روایات ناظر به آن است و اگر درباره درخت‌های دیگر که به اندازه درخت خرما وارد نشده گفته شد قبل از بدو و سلا، کلش برمیگردد به اینکه لم یؤمن علیه الآه. این لم یؤمن علیه الآه میتواند شارع همه روایات باب باشد. تعبدی در کار نیست به چند قرینه. یکی اینکه خود امام علیه السلام فرمود ریشه نهی این گونه از خرید فروش این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید یه سرصدایی است و زوزا و قوقا و سرصدا و دعواست. فرمود چه خبر است؟ عرض کردن درخت میوه درخت خرما رو فروختن، امسال به بار ننشست. فرمود خب شما میخواید صبر بکنید بعد اینکه میوه خودش نشون داد بخرید، چه وقتی همطور الراس رجما بلغی میخرید، خب همین خطر رو دارد دیگر. این معلوم شه ارشادی است. تعبایی در کار نیست و جریان غرر که اصل سوم از این اصول پنجگانه بود و حاکم است، یعنی اون اصالت الفساد هیچ، اطلاقات عمومات هیچ، مسئله غرر که وسیله نصوص خاصه ثابت شده است اون مهم است. نصوص خاصه مسئله هم امر تعبدی در بر ندارد. بخش پنجم جریان اجماع بود که اثبات اجماع تعبدی هم در معاملات دشوار آسان نیست، هم در جایی که پنج طایفه روایات درش هست اجماع تعبدی رو نمیشه اثبات کرد. اون مسئله قرار همونطوری که تو بخش اول یعنی خرید و فروش خرما هست، تو بخش دوم خرید و فروش میوه های دیگر هست، تو بخش سوم تو سبزیجات هم هست که قرار همه جا ممنوعه. حالا در جریان برگ توت یا برگ های دیگر هم همینطوره. حالا یه فرع دیگر رو در ضمن همین بخش سوم ذکر میکنن و این است که اگر کسی درخت رو خرید نمیوه رو، یه وقت از درخت رو در غیر فصل باردهی میخرد، این که خارج از بحث است دیگه، بحثی ندارد، خب درخت مال اون میشه. یه وقت اصلا در حال باردهی درخت رو میخرد، اگر در حال باردهی درخت رو میخرد که میوه طبعا داخل درخت نیست، چون اگه میوه طبعا داخل درخت باشد میوه هم مال خریدار است. قرینه بر این است که تصریح هم کردن که ما درخت میفروشیم نه میوه رو. خب این میوه های موجود رو این مشتری باید فروشنده رو وادار کند که این میوه های نارس رو بکن یا با صبر بکند به اینکه این برسه. فرمودن اگر خصوص درخت رو خرید و تصریح شد که میوه مال صاحب درخت و مال باغبان است، باید صبر بکند تا این میوه برسد و بردارد. حالا میتواند چیزی به عنوان اجاره بگیرد، بعد از این تاریخ بعد درخت مال منه، شما دارید از این درخت استفاده میکنی، میوه رو دوش درخت من گذاشتی، میتواند اجاره بگیرد، بر این میتواند. اما حق قصد ندارد که بخواد اجبار بکند که میوه ها رو بکن. این هم از روایات باب 12 اینها استفاده می شود. ولو با الاصول بعد انعقاد ثمرته لم يدخل في المبيع الا بشرط، مگر اینکه در هنگام خرید شرط بکنند که میوه هم جز درخت باشد. و وجب على المشتری ابقاؤها الى اوان بلوغها، بر مشتری واجب است صبر بکند تا اینکه میوه ها برسد و زیانی نصیب باغبان ندامگی رو نشود. خب حالا اگر این درخت یه میوه حالا دو فصله بود، سه فصله بود، کمتر و بیشتر، یا بعضی از درخت ها شکوفه هاش ظاهر شد میوه دادن، بعضی ها اون شاخهایی که روب آفتاب نبود یه 20 روز بعد یک ماه بعد داره میوه میده، اون چی که بعد الاشترا ظاهر شد این مال مشتری است، اون چه قبل الاشترا ظاهر شده بود اون مال بایی است و مشتری با سب بکند. و این پایان بخش سوم است. حالا روایات رو اگر لازم بود انشاءالله در روز شنبه بخونیم. این بخش سوم که تمام شد وارد اون لواحق هشتگانه میشوند که جز ملحقات مسئله خرید و فروش میوه است. حالا چون روز چهارشنبه است یه حدیث نورانی هم از اهل بیت علیهم السلام نقل کنیم که برای همه ما بالاخره سعادت آور است و زندگی روزانه ما هم به این بیانات تأمین میشود. شما ملاحظه بکنید کمتر سخنی از اهل بیت علیهم السلام آمده است که ما رو به این جریان دنیا و لهو و لعب و بازیچه دنیا هشدار نداده باشند. این یه علمی است که به حیات ما وابسته است، یک. به مورد غفلت هم هست، دو. از هیچ که هم بر نمیاد، سه. اینا اصرار دارن که ما بگن، چهار. این علم انرژی هسته‌ای و آپولو درست کردن و ماهواره درست کردن، این خیلی وقت نمیخواد. غالب افرادی که رفتن تو این کار یه استعداد متوسطی یا یه مقدار از متوسط بالاتر می دست به این کار میدنن. اما چی که به حیات ما وابسته است و همه ما درگیر اوییم، این مسئله دنیاست که دنیا چیه. آیات که پشت سر هم دنیا رو لهو لعب میدونه، اینا هم که تا میتوانن درباره دنیا سخن میگفتن. این دنیا چیه که این همش مذمت میکنن؟ آسمان که دنیا نیست، زمین که دنیا نیست. آیا اینا آیات الهی هن، نور و رحمت و برکت هن؟ به فی الارض آیات للمقنین، هم الذی فی السماء اله و فی الارض اله. چی بده؟ چه در سوره مبارکه حدید که به پنج قسم تقسیم فرمود، با انما و انما که هست دیگه، و علمو انما انما و علمو انما الحیات دنیا لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است و تکاسل، با حصر. در بخش های دیگر این مراحل پنجگانه رو به مراحل دوگانه تفسیر کرد، فرمود انما الحیات دنیا لعب و لهو، بازی است. خب حالا چی بازیه؟ یک کسی در محضر است امیر سلام الله علیه دنیا را مذمت کرد، فرمود ایها زامد دنیا، دنیا چی رو چی بدی کرده است برای تو؟ او خیانت نکرده، دروغ نگفته، او اگر مراکز نشاط نشون نشون داده، گورستان هم نشون داده، اگر آموزشگاه و دانشگاه و دبیرستان رو نشون داده، بیمارستان و تیمارستان هم نشون داده، این صادقه دیگه، کار بدی نکرده، خلاف هم نکرده، دروغ هم نگفته. کجای دنیا بده؟ چی دنیا بده؟ از هیچ کس واقع بر نمیاد غیر از اینها. اینا ما گفتن کارهای خیر، چه مسئله مالی باشه، چه سیاسی باشه، چه اجتماعی باشه، چه عبادی باشه، چه فرهنگی باشه، همش نوره. شما تمام ابواب دین رو که بررسی میکنید، هر کار خیری انسان بخواد انجام بده، خیر و رحمت و برکت است، برای همین هم ثواب داره دیگه. این مثل هر کار خیری که انسان میخواد انجام بدهد که همه این کارا رو دین مشخص کرده، این هم مثل شمش طلاست، این هم دنیا نیست. اما این شمش طلا نقد نیست، تو خروارها خاکه. انسان باید این خروارها خاک رو ارزیابی کنه، کنار بزنه، توش اون شمش طلا رو، ذرات طلا رو بگیره، درست کنه بشه شمش طلا، بقیه واقعا خاک دیگه. تمام کارهایی که ما انجام بدیم اینا شمش طلاست، نور است. اما من باید بگم، اسم منو باید ببرن، با این لقب باید ببرن، من باید جلو بشینم، من باید اول بگم، این همه مش خاک. هیچ یعنی هیچ. اصلا حالیمون نمیشه که این خروارها خاکه. تمام گرفتاری همون همینه دیگه. که چرا من جلوتر نرفتم؟ چرا اسم من نبردم؟ چرا به این لقب نگفتن؟ این میشه دنیا که همه ما گرفتار اینیم. یه معدنشناس میخواد که بگه تمام اون چرا که دین گفته، از کمک به فقیر و کمک به همسایه و مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و همش نوره، هر چرا که دین گفته نوره. منتها این دم دست نیست، این جون کندن میخواد. جاهدوا احواءکم کما تجاهدون اعداءکم، همینه. فرمود این کارهای خیر اینجا تو پاکت ندادن که به شما تحویل بدن. این خروارها خاک تو این کوهاست. اگر کسی توفیق داشت به این کار خیر رو باید انجام داد، حالا چه اسم ما رو ببرن نبرن، چه ما باشیم یا نباشیم، چه ما بالا بشینیم یا نشینیم، این راحته. یک مقدار اول سخته، برای اینکه این در درون، این قده در درون مزاحم آدم است. بعد دیگه راحت میشه. همین اماره به سو میشه اماره به خیر. اینکه ما سفارش کردن به تحضیب، برای اینکه ما تو جبهه اگر موفق بشیم در جبهه جای درون، همین نفسی که اماره به سو است به رهبری عقل بشه اماره بالحسن، آدم راحت دیگه. اوائلی که مقدار سخته، این از هیچ کس بر نمیاد. آدم باید با جون کندن به خودش بفهمونه یا به دیگری بفهمونه که این من و ما خاک، خروارها خاک است، با مزاحم ماست، رو دوش ماست. این رو باید بدیم کنار تا اون شمش طلا گرمون بیاد. حالا این شمش ها هم از یکسان نیستن. یه وقت است که کسی یک نفر رو کمر خیلی میکنن، یه وقتی بیان نورانی پیغمبر نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه ماست که در یمن فرمود لن یهدی الله بک احدا خیر لک من طلعت شمس و القمر. اونه. ما همیشه گرفتار این دردیم که این خاکا رو داریم جمع میکنیم به فکر اون شمشی طلا نیستیم. فرمود همه این کارها خیر و رحمت و برکت است. شما این تمام مجلدات صدگانه بهار رو که ملاحظه بکنید، برای فرونکار فرون فضیلت است، برای فرونکار فضیلت است، این هم شد. هیچ کار خیر، حالا یا شدید است یا اشد یا ضعیف است، همه کار خیر یا واجب است یا مستحب دیگه. یک کاری باشه که آدم ثواب توش نباشه که نیست، همه اینا رحمت. منتها این او اما اینه توش است، این میشه دنیا. وگرنه دنیا آسمون نیست، دنیا زمین نیست، دنیا همین درون ماست. حیات دنیا که آیت الهی است، که او خلق کرده، او آیت الهی است. زمین آیت الهی است، آسمان آیت الهی است. قرآن کریم همه اینها به عنوان آیات الهی میدونه، مخلوق خدا میدونه، اینا برکت هم دیگه. هیچ زمینی بد نیست، هیچ آسمانی بد نیست، هیچ ستاره‌ای بد نیست، هیچ درختی بد نیست. این دنیا را انسان خیال میکنه آسمان و زمینه. دیگه سر نمیبره درون ببینید دنیا اینجاست، جای دیگه نیست. این من و ما میشه دنیا. من و ما هم که تو بیرون نیست. دنیا با خود. وقت خود انسان میشه لهو لعب. خود انسان میشه بازیچه دیگه. اگر دنیا بازیچه است و انسان تو بازیچه داره زندگی میکنه، خودش میشه بازیچه. بعد میبینه عمری رو از دست داد. بعضی ها پشیمان میشن. یه مثلی است معروف، گفت سبابه متندم، یه مثلی است معروف تو عرب ها. سبابه این انگشت میگن، متندم یعنی انسان نادم پشیمان. این که تو فارسی های ما، تو نثر ما، تو نظم ما که من سبابه مردم پشیمانم، چه در نثر چه در نظم، تو فارسی ها فراوان است. عرب هم که میگه سبابه متندم، یعنی این انگشت آدم موقع پشیمان شدن گاز میگیرد. این اما بیان قرآن کریم این است، سخن سبابه نیست. یوم یعز و ظالمو علی یدی، هر دو دستشو گاز میگیری میجود که این من به دنبال این رفتم، چرا اسم من نبردن، چرا من بالا ننشستم، این عمر به این عظمت و جلال را چرا مفت باختم. این واقعا از مشکل ترین علوم است که در هیچ جا پیدا نمیشه. وگرنه خب شما میبینید یه جوان متوسط الاستعدادی بعد چند سال هم انرژی هستی رو خوب میذاره، هم سفینه فضا نارتون میکنه، هم ماهواره هوا میکنه. اینا یه علم عادی است، اون علمی که واقعا نجات بخش جامعه است. حیات جامعه هست، سعادت جامعه هست و در درون است، در بیرون نیست، همینی که به ما فهموندن. حالا تمام این برکات به وسیله این ذوات قدسی است، ارواح اینها با و ارواح جمیع انبیا و اولیا به لقای الهی باریابند تا جامعه از برکات اینها استفاده کنند. والحمدلله.